ساعت در ایران 4 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. با مجله بعد از ظهر روز شنبه 8 آبان 1400 همزمان با 30 اکتبر 2021 میلادی همراه شما هستیم. من امیر پوریا میزبانتون خواهم بود در این مجله 30 دقیقه‌ای با اخبار و گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مربوط به مسائل روز ایران و جهان. و ما در ابتدای مجله بعد از ظهر به اخبار ایران و جهان گوش میکنیم با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو کنار من هستن. نسرین جان
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نشسته گروه 20 در روم پایتخت ایتالیا با تمرکز بر 2 موضوع مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی شروع شد. دیگر محورهای این نشست 2 روزه که امروز شنبه کار خود را آغاز کرد، بحران افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان و همچنین برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این نشست با رهبران 3 کشور اروپایی حاضر در برجام یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو خواهند کرد. جک سالیبان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن هدف از این دیدار را ایجاد یک موضوع مشترک علیه ایران اعلام کرده است. 5 روز پس از اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران به دلیل حمله سایبری، کماکان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند. رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه 4 آبان از قطع توزیع بنزین در همه 4300 جایگاه سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر دادند. مسئولان پیشتر وعده داده بودند که مشکل را 1 روز حل می‌کنند، اما دیروز جمعه جواد اوجی وزیر نفت ایران گفت که مشکل تا روز دوشنبه 10 آبان حل خواهد شد. خبرگزاری ایسنا امروز شنبه در گزارشی نوشت که در جایگاه‌های اعلام شده برای توزیع بنزین 1500 تومانی خبری از بنزین یارانه‌ای نیست و همین موضوع موجب ناراحتی مردم شده است. در حال حاضر در پمپ بنزین هایی که به سامانه سوخت وصل نشدند مشتریان بنزین را تنها با نرخ 3000 تومان دریافت می‌کنند. صبح شنبه گروهی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضین آموزگارانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفتند. کلیات طرح رتبه بندی معلمان در خرداد امسال تصویب شد و قرار است روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کند. در این طرح حقوق معلمان به جای افزایش تا 80% حقوق هیئت علمی تا 80% حداقل حقوق هیئت علمی که برابر با پایین‌ترین رتبه هیئت علمی دانشگاه است افزایش می‌یابد. همچنین ساعات کار موظف معلمان از 24 ساعت به 30 ساعت افزایش می‌یابد که به گفته معلمان عملاً اثر افزایش ناشی از رتبه را خنثا می‌کند. شماری از پدران و مادران دادخواه در سال روز تولد مهرداد معینفر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 دیروز جمعه همزمان با روز بزرگداشت کوروش کبیر بر مزار او جمع شدند. در این مراسم ایران اللهیاری مادر مهرداد با حضور در میان تعدادی از مادران دادخواه شمع تولد او را با آرزوی آزادی ایران خاموش کرد.
مردادم در راه وطن جون سیرین شدن و به خاطر مردمش و الان من صدای مهدادم هستم اینجا میخوام شمع مهدادم رو خود کنم به نیت آزادی ایران ایرانی.
شماری از پدران دادخواه و خانواده‌های جانباختگان آبان 98 نیز در این مراسم حضور داشتند و در سخنان مشابهی خواستار نابودی جمهوری اسلامی شدند. مهرداد معینفر از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، متولد 7 آبان 1366، فارغ التحصیل رشته شیمی و کارمند داروخانه بود. او در روز 26 آبان 98 بر اثر اصابت مستقیم گلوله به قلبش به دست نیروهای ضد شورش در شهریار تهران کشته شد.
ممنونم از نسرین افشار که اخبار روز ایران و جهان رو به اطلاع شما رسوند. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. نشست گروه 20 متشکل از 20 اقتصاد بزرگ دنیا امروز در روم پایتخت ایتالیا آغاز شده و تا فردا هم ادامه خواهد داشت. ما گزارش مهتاب وحیدی راد رو در این زمینه خواهیم شنید در همین مجله. دیدگاهی خواهیم شنید از علیرضا نامبر حقیقی درباره گفتگوی سران چهار کشور آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره وضعیت برجام در حاشیه نشست روم.
آقای باقری جزو مخالفین سرسخت برجام بوده و خب همین خودش مشکل ایجاد میکنه که معلوم نیست که اگر واقعا احیاء برجام هست، بعدی که خود جزو مخالفین برجام بوده اون هم جزو مخالفین چه به اول، چطوری میخواد همچین مذاکراتی رو بستر انجام برسه؟
از دیروز آمریکا اعلام کرده که شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران که فعال در تولید پهپادهای نظامی هستند را تحریم کرده. در همین زمینه دیدگاهی خواهیم شنید از بابک تقوایی.
این شرکت مادو در حقیقت تولید کننده موتورهایی هستش که توسط پهپادهای انتحاری مورد استفاده قرار می‌گیره. اینها در گذشته موتور تولید می‌کردن برای موتورسیکلت.
و گزارش انتهایی این مجله درباره ادامه مشکل شبکه به اصطلاح هوشمند سوخت ایران هست که همچنان برقراره. پس با ما همراه باشید در مجله بعد از ظهر با گزارش ها و گفتگوهای پیش رو. همونطور که در خبرها شنیدید، رهبران شماری از کشورهای گروه 20 که امروز در روم پایتخت ایتالیا نشست دو روزه‌اش آغاز به کار کرد، از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی حضور فیزیکی دارند، اما ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رهبران روسیه و چین به طور مجازی آنلاین در این اجلاس حضور پیدا می‌کنند. مقابله با کرونا، توسعه اقتصادی، راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و همچنین بررسی وضعیت افغانستان بعد از تسلط طالبان از جمله موضوعات مورد تمرکز این نشست خواهد بود. بعد از این نشست رهبران کشورها به شهر گلاسکو خواهند رفت تا در اجلاس آب و هوایی سازمان ملل شرکت کنند. اما درباره این نشست گزارش مهتاب وحیدی راد رو بشنویم.
نشست دو روزه گروه 20 قرار است تمرکز داشته باشد بر واکسیناسیون علیه کرونا، مقابله با همه‌گیری‌های احتمالی دیگر در آینده، تقویت توسعه اقتصادی و تغییرات آب و هوایی. بحران افغانستان و برنامه هسته‌ای ایران هم از دیگر محورهای گفتگوهای سران کشورهای شرکت کننده در این نشست خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای حضور در این نشست وارد روم شد. علاوه بر جو بایدن، رهبران کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ترکیه و عربستان سعودی هم از دیگر شرکت کنندگان در نشست گروه 20 هستند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، از غایبان فیزیکی این نشستند که تصمیم گرفتند از طریق ویدئو کنفرانس در این اجلاس حضور یابند. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن قرار است با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات برجام گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون هم دیدار کرد و در بیانیه مشترک این دو رئیس جمهوری که کاخ سفید آن را منتشر کرده، جو بایدن و امانوئل مکرون بر سر این موضوع توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد. همزمان با برگزاری نشست گروه 20، برخی تجمع‌های اعتراضی هم در شهر روم برگزار می‌شود. از جمله معترضانی که از رهبران کشورهای قدرتمند جهان خواستار توزیع عادلانه واکسن کرونا برای کشورهای فقیرند. برگزاری نشست جی 20 در روم باعث شده که برخی رهبران جهان در سفرشان به ایتالیا دیداری هم با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان داشته باشند. از جمله جو بایدن که روز جمعه به همراه همسرش به دیدار پاپ فرانسیس رفت. پس از نشست دو روزه G20، رهبران 10 کشور جهان به شهر گلاسکو خواهند رفت تا در 26 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل شرکت کنند. در این نشست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل و نیز شمار دیگری از رهبران جهان حضور خواهند داشت. ایران رسما اعلام کرده که ابراهیم رئیسی به گلاسکو سفر نخواهد کرد، اما هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حاضر خواهد شد. هدف از برگزاری نشست گلاسکو یافتن راهکارهای عملی برای نجات کره زمین از پدیده گرمایش و ازدیاد گازهای گلخانه است و نیز آنچه تغییرات آب و هوایی مخرب نامیده شده، تغییراتی که به باور کارشناسان محیط زیست در آینده این نزدیک در برخی مناطق کره زمین نابود کننده خواهد بود و عاملی خواهد شد برای به خطر افتادن امنیت جهانی و نیز مهاجرت‌های گسترده.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره نشست گروه 20 که از امروز در روم آغاز شده، اما همونطور که قبلا براتون گفتم در حاشیه این نشست سران سه کشور اروپایی که همچنان عضو برجام هستند، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در کنار ایالات متحده آمریکا دیداری می‌کنند درباره و گفتگو خواهند کرد در این دیدار درباره وضعیت برجام و آلترناتیوهایی که برای دو سمت این معاهده وجود داره برای ادامه مذاکرات احتمالی. دیدگاهی از علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی در کانادا، میشنویم درباره آلترناتیو هایی که دو طرف ایران و کشورهای عضو برجام یا آمریکا که صحبت بازگشتش از برجام وجود داره پیش رو دارند.
طبیعتاً دولت جدید میخواد نشون بده که مذاکرات ربطی به آقای ظریف و روحانی نداره و اگر توافقی هم صورت بگیره این توافق جدیدی است. بنابراین با توجه به اینی که برجام برای پیوند خورده و لحاظ هویتی با دولت قبل، ها میخوان این هویت رو از این توافق جدید خارج کنن. بنابراین یه بخشی از این طولانی شدن زمان هم تعلیق مذاکرات و طولانی شدن تا رسیدن به توافق هم به نظر برخی از ناظران ناشی از هم میبینن که در حقیقت دولت میخواد یک برند جدیدی برای مذاکرات بچسبونه. مذاکره برای این که آقای باقری جزو مخالفین سرسخت برجام بوده و خب همین خودش مشکل ایجاد میکنه که معلوم نیست که اگر واقعا احیای برجام هست، بعدی که خود جزو مخالفین برجام بوده، اون هم جزو مخالفین چه به اول، چطوری میخواد همچین مذاکراتی رو به سرانجام برسونه. مسئله کلیدی اینه که تصمیم گیری در این مورد تصمیم گیری دولت نیست، دست حکومت هست و به ویژه شورای عالی امنیت ملی و نهاد رهبری. در نتیجه دولت چندان نقش مؤثری نداره و به خاطر همین هم اگر دقت کرده باشید در انتخابات ریاست جمهوری در حداقل کلمات و سخنان این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما به طور کلی سه تا تحلیل هست در مورد سیاستی که دولت و حکومت اتخاذ کرده. یک تحلیل این است که برخی از جناح‌های بدبین در آمریکا و اروپا هم به این اعتقاد دارن، این است که ایران داره زمان می‌خره، تعلیق مذاکرات و به عقب انداختن مذاکرات برای خرید زمانه، برای که در حوزه هسته‌ای بتونه پیشرفت‌هاش رو تکمیل کنه، خودش رو به نقطه غیر قابل بازگشت در حوزه هسته‌ای برسونه و آماده یک موقعیتی برای این باشه که اگر مورد هجوم قرار گرفت بتونه فوری بمب اتمش رو کامل کنه و بسازه. یه نگاه این هست که هدف حکومت اینه که در حقیقت با تعویق انداختنش میخواد مذاکرات رو به گونه پیش ببره که مذاکرات جدیدی انجام بده، حالا یا کمتر بده کمتر بگیره و یا بیشتر بده یا بیشتر بگیره و در نتیجه در چنین وضعیتی هدفش این است که روحانی و ظریف ندایی بکنه از برند مذاکراتی و خب با طول زمان و نوع واکنش ها و نوع تغییراتی که ممکنه در قرارداد صورت بگیره بده یک مذاکرات نیمه جدیدی بشه یا چیزهای جدیدی بهش اضافه بشه، در کنارش مثلا مذاکرات منطقه‌ای هم با عربستان انجام بگیره. اونا هدفشون این است که یک برند جدید از دولتشون بده. نگاه سوم این است که نه، اینها میخوان که با با این تعویق انداختن موقعیت شانه زنی رو افزایش بدن، علاوه بر اقتصادی هم وضعیت رو خوب کنن و در وضعیت اصلاحات اقتصادی و افزایش موقعیت غنی‌سازیشون نشون بدن که تحت فشار حداکثری قرار ندارن و در حقیقت اون بمب فشار حداکثری داره علیه خودش کار میکنه، اون موقع در سر میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری در مسیر دیپلماسی بگیرن.
شنونده دیدگاه علیرضا نامور حقیقی بودیم به اتفاق شما، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، درباره آنچه که دو طرف برجام ایران و کشورهایی که در حاشیه نشست روم گفتگو میکنن پیش رو دارن. و حالا گوش کنیم به دیدگاه های شما مخاطبان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلف توسری ها رو مثل اختلاط در پکن بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
فهم کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کشوغوس های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. این که گزینه‌های دیگر نمیدونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه صد برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر می‌کنه. این راحت نیست، به این سادگی‌ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش‌ها بود. تحریم بیشتر هم که مشکل رو حل نکرده. یه اوج تحریم ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ، اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمیکنه. اینجا آشفته بازاری است.
چون که برنامه جمهوری اسلامی داره به مراحل غیر قابل بازگشت و پیشرفته نزدیک میشه، اگر غرب بخواد از گزینه دیگه استفاده کنه، احتمالاً اون گزینه یک گزینه نظامی و حملات محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران میتونه باشه. اما باید این هم مد نظر داشت که در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است و در نهایت به نظر من این کش و قوس های هسته‌ای می انجامه به یک نرمش قهرمانانه دیگه و جمهوری اسلامی شروط غرب رو میپذیره و برای اینکه زیر ساخت های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه و از طرفی از لحاظ قدرت منطقه‌ای هم ضعیف نشه، شروط غرب رو میپذیره و وارد مذاکرات میشه و برنامه هسته‌ایش رو در همین حدی که هست متوقف خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 4:18 بعد از ظهر شنبه در به وقت تهران، این مجله بعد از ظهر را ادامه میدیم. همطور که در خبرها شنیدید و در معرفی بخش‌های مختلف این مجله، وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز جمعه 4 شهروند مرتبط با سپاه پاسداران از جمله فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای این سپاه و به همراه شرکت‌هایی که در تولید و مونتاژ پهپادهای نظامی فعالیت دارند تحریم کرده. در همین زمینه با بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی گفتگو کردم، گفتگویی که جزئیاتی از فعالیت این شرکت‌ها در اختیار می‌ذاره. ابتدا از او پرسیدم چرا این تحریم‌ها پیشتر در مراحل مختلف فعالیت‌های پهپادی جمهوری اسلامی اعمال نشد.
تقریبا میشه گفتش در حدود 5 سال گذشته ما شاهد بودیم که خب سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش به خصوص حوثی‌ها در در یمن از پهپادهای انتحاری استفاده میکردن، پهپادهای انتحاری ساخت ایران. ما شاهد این گونه تحریم ها نبودیم، ولی خب وقتی که ما در سال جاری شاهد بودیم که شدت پیدا کرده حمله به تاسیسات و پایگاه هایی که مورد استفاده هستش توسط آمریکا و نیروهای نظامیش در خاک عراق و سوریه، به خصوص اگر ما خاطرمون باشه چند روز پیش یک حمله ای صورت گرفت بر علیه پایگاه مرزی التنف که خب این پایگاه مورد استفاده نیروهای ویژه آمریکا قرار داشت و خب در این حمله از پهپادهای انتحاری ساخت ایران استفاده شد. درسته که کسی آسیب ندید و تجهیزاتی از بین نرفت، ولی خب با این وجود این نشون دادش که خطر پهپادهای ساخت ایران، پهپادهای انتحاری به خصوص، زیاد شده و به همین دلیل در پاسخ به اون این تحریم‌ها صورت گرفته و شرکت‌هایی که خب اصطلاحاً مورد تحریم قرار گرفتن، اینها سازنده مهمترین اجزای پهپادهای انتحاری و تهاجمی ساخت ایران هستند، به خصوص ساخت شرکت حساب. این شرکتی که تحریم شده که خب به اختصار اسمش هستش مادو، این شرکت مادو در حقیقت تولید کننده موتورهایی هستش که توسط پهپادهای انتحاری مورد استفاده قرار میگیره. اینها در گذشته موتور تولید میکردن برای موتورسیکلت و با توجه به اینکه توانایی این رو داشتن در ساخت موتورهای دو زمانه، به تدریج توانایی ساخت موتورهای دو سیلن و چهار سیلن رو پیدا کردن. یا شرکت کیمیا که هستش، اینا وارد کننده اجزا هستن برای پهپادها، به عنوان مثال ماژول های جی پی اس غیر نظامی که خریداری میشه اینها وارد میکنن. اینها در اختیار شرکتی به اسم صنایع هوافضای شاهد قرار میدن، متعلق به سپاه پاسداران. این صنایع هوافضا در فرودگاه بدر اصفهان قرار داره. اینا رو در اختیار شرکت حسا قرار میدن که تولید کننده انبوه و نهایی پهپادهای انتحاری و تهاجمی و شناسایی هستش که در اختیار نیروهای مسلح ایران و به خصوص سپاه پاسداران قرار میگیره.
در یک چشم انداز کلی‌تر برامون بفرمایید که از نظر پیشرفت تکنولوژیک در تولید و استفاده از پهپاد، ایران الان در چه سطح و وضعیتی قرار داره و این شرایط جدید چه تهدیدی برای همسایه‌های ایران و منطقه به حساب میاد؟
در سال‌های گذشته و به خصوص در سال جاری، حملات پهپادی که صورت گرفت، به عنوان مثال اون حمله‌ای که صورت گرفت به فرودگاه اربیل که در اون از یک پهپاد انتحاری استفاده شد و دقیقاً اون آشیانه هواپیمایی رو مورد حمله قرار دادش که در گذشته مورد استفاده CIA قرار داشت، یعنی این سازمان اطلاعاتی آمریکا، نشون دادش که دقت پهپادهای انتحاری ساخته شده توسط شرکت حساب و مورد استفاده توسط سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش خیلی بیشتر شده. و همچنین ما باید به اون حمله اشاره بکنیم که به تاسیسات نفتی آرامکو صورت گرفت و ما شاهد بودیم پهپادهای طوفان با دقت بسیار بالایی اون مخازن گازی که در اون اصطلاحا پالایشگاه بود و مورد حمله قرار دادن. و خب اجزایی که به دست اومد از این پهپادها نشون میدادش که حتی این دقت بالا از طریق تجهیزات و قطعاتی به دست اومده که غیر نظامی هستش. و خب این برای آمریکا نگران کننده هستش که با هزینه بسیار پایین، خب اصطلاحا نیروهای مسلح ایران الان پهپادهایی رو استفاده میکنن، یعنی سپاه پاسداران از پهپادهایی استفاده میکنه که دقیقاً همون دقت پهپادهای هاروپ و هارپی ساخت اسرائیل رو دارن که سالها در اختیار جمهوری آذربایجان هم الان قرار داره. و خب به همین دلیل این دقت بالا نگران کننده بوده. حتی برای اسرائیل، ما خاطرمون هستش که ابتدای سال جاری میلادی و اصطلاحاً اون روزهایی که دولت ترامپ بود اواخرش، وقتی که احتمال درگیری نظامی بین آمریکا و ایران افزایش پیدا کرده بود و این مسائل، خب در اسرائیل نگرانی هایی وجود داشتش که حملاتی صورت بگیره با استفاده از پهپادهای انتحاری با دقت بالا از خاک یمن. و به همین دلیل یک سامانه پدافندی پاتریوت در جنوب اسرائیل مستقر شده بود تا جلوی چنین حمله ای رو بگیره و با موارد دیگر مشابه بودیم. و خب این نگرانی ها وجود داره برای آمریکا و متحدین منطقه ایش در منطقه خاورمیانه که پهپادهای انتحاری در حقیقت خلأ وجود یک نیروی هوایی قدرتمند در ایران رو، البته بخش کوچکی از اون رو پر کردن، هم قابلیت انجام حملات نقطه ای هستش بر علیه پایگاه های استراتژی و تسلیحات استراتژیک این کشورها.
و بعد از این گفتگو بشنویم از وضعیت فعلی شبکه به اصطلاح هوشمند سوخت در ایران که هنوز دچار مشکله. گزارش محمد زرقامی.
چهار روز از اختلال در سامانه هوشمند سوخت می‌گذرد و آنطور که آمارهای 8 آبان ماه نشان می‌دهد، 45% جایگاه‌ها به این سامانه متصل شدند. آنگونه که جلیل سالاری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته کار از بامداد روز 8 آبان ماه سرعت بیشتری گرفته است.
از زمانی که این اتفاق افتاد در واقع ستاد بحران تشکیل شد. 24 ساعته همکارای من در 2 شیفت دارن فعالیت میکنن. طبیعتاً خب دیروز ما 1500 تا رو متصل کردیم به سیستم در واقع سامانه و نهایتاً اعمال سهمی بندی در واقع انجام شده. از دیشب هم تا امروز ما 1520 اقدام بارگذاری انجام دادیم، اما به علت قطع سیستم های مسیر ارتباطی تونستیم 628 تا ارتباط برقرار بشه. نهایتاً در حال حاضر 2100 جایگاه هستش که امکان بارگیری و سوخت به صورت سهمی بندی وجود داره.
این خبر شاید در میدان مشاهده های عملی جور دیگری تفسیر شود، جایی که پیامک های ارسالی شهروندان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوشته های آنها در شبکه های اجتماعی حرف دیگری می زند. این گروه از شهروندان می گویند در پی مراجعه خود جز فروش بنزین با نرخ آزاد پاسخی نگرفتند. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، با حضور در برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی زیر بار انجام تخلف یا کوتاهی در این باره نمی رود.
جایگاه سوخت چه بنزین 3000 تومانی بفروشه چه بنزین آزاد بفروشه، حق و زحمتش هیچ فرقی نمی کنه و اینها ملزم هستن هر روز ما با تفاوت فروششون رو به حساب دولت واریز بکنن.
4 آبان ماه که این اتفاق رخ داد، مقام‌های مسئول وعده دادند که ظرف کمتر از 1 روز مشکل را حل خواهند کرد. وقتی جلوتر رفتند، 1 روز کاری دیگر را هم بر این مبلغ اضافه کردند. اما باز هم مشکل پیش آمده حل نشد تا اینکه جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، که عذرخواهیش در این باره زبان زد شده بود، وعده داد که کل جایگاه‌های سوخت تا 3 روز دیگر به این سامانه وصل می‌شوند. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، آمادگی ها در علاج واقعه قبل از وقوع را ضعیف دانسته است.
با توجه به اینکه در گستره کشور این اتفاق افتاد و قطعی سراسری بود، نه اینکه آمادگی نباشه، آمادگی ها ضعیف بودن. توجهی که در 8 سال گذشته این سامانه شد باعث شد این اتفاق بیفته.
همین 2 روز پیش بود که سازمان پدافند غیرعامل، که برخی این سازمان را به کوتاهی در این باره متهم کردند، در اطلاعیه از انجام 2 رزمایش در حوزه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت که نقاط ضعف را به مقام‌های مسئول هشدار داده است. گذشته از تهدید لفظی این سازمان به برخورد قضایی با کسانی که به گفته سازمان پدافند غیرعامل اعتبار سایبری جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کنند، بسیاری بر این نکته انگوش گذاشتند. سامانه‌ای که گفته می شود به صورت آفلاین فعال بوده چگونه امکان هک شدن دارد؟ ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند.
در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو به قولی پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای در بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه‌ای باید از VPN استفاده کنید. VPN هایی که شما اکسس بده میشه که بتونید اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
در این میان برخی از شهروندان همچنان میپرسند چرا بنزین تا رفع مشکل سامانه با نرخ یارانه‌ای به آنها عرضه نمی‌شود. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، به این پرسش پاسخ داده است.
بنزین 1500 تومان برای ما که مشکلی نداره، حساب ما از خودمون 1000 تومان بدیم به مردم. ولی مسئله این هست که چون اون 1500 تومان بر اساس در واقع شارژ سهمیه‌شون هست، چون شارژ سهمیه در واقع معلوم نیست، مشخص نیست، نمیشه در واقع به صورت ساده این کار رو انجام داد.
به اعتقاد بهزاد احمدی نیا، خبرنگار اقتصادی در بلژیک، ما با تفاوت بنزین یارانه‌ای و نرخ آزاد چیزی در حدود 150 میلیارد تومان است که دولت نمیتواند از آن چشم پوشی کند.
ایران روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، تولیدش هم دقیقاً روی مرز همین مقدار هست. در نتیجه افزایش میزان مصرف روزانه با وجودی که حالا ذخیره زیاد هستش، تولید زیاد بوده در دوره تحریم، اینها همش هستش، ولی افزایش مصرف اگر اعلام کنن که یاران همه بنزین ما یارانه ای میدیم، اون وقت 100 میلیون لیتر امکان داره یهو بشه 150 میلیون لیتر و بعد دیگه نمیتونن از پس تامینش بر بیان. همین الان که بنزین 3000 تومانی فقط داره ارائه میشه، تمام پمپ بنزین ها صفه. شما تصورشو بکنید که اعلام بشه تمام این بنزین یارانه ای.
در این شرایط هست که خبر میرسد ماشین های دوگان سوز هم با مشکل عرضه گاز روبرو هستند. بسیاری از جایگاه‌ها تعطیلند و یا گاز عرضه نمی‌کنند. مقام‌های مسئول از مصرف کنندگان خواستند برای اطلاع از جایگاه‌هایی که به سامانه هوشمند متصل شدند به وبسایت فروش اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. تجارت نیوز هم از واریز سهمیه سوخت جبرانی تا پایان آبان ماه همراه با سهمیه سوخت جدید خبر داده است.
با این گزارش مجله بعد از ظهر ما به پایان میرسه. روز خوبی داشته باشید.